بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عرض کردیم دو روایت داریم، اینها با هم معارضه. روایت اول روایت زراره هست، اون کلمه را به خاطر بسپاریم. گفت مادمت آخرین کلمه مادمت فی حال الوضوء، مادامی که در حال وضوع هستی اگر شک کنی باید برگردی. اما یه روایت داریم، روایت موثقه ابن ابی یعفور. این از این استفاده می شود که نخیر، در اثناء وضوع هم اگر شک کنیم میتونیم قاعده تجاوز جاری کنیم. بنابراین دو روایت معارض، اولی میگد مادم تفی حال الوضوع شک کردی باید برگردی، از دومی استفاده می شود که نه، اگر از عضوی خارج شدی به عضو دیگر وارد شدی در این صورت اعتنا نکن. تا اینجا دیروز گفته بودیم، الان روایت ابن ابی یعفر را می خونیم. در روایت ابن ابی یعفر صدری دارد و ذیلی دارد. صدرش سه جور میتونیم معنا کنیم، صدر را دوتاش معارض نمیشه، سومی معارض میشه. زید را هم دو جور میتونیم معنا کنیم، در یکی معارضه، در یکی معارض نیست. ولذا آقایان بگد روایت جلوه چشمشون باشد. روایت ابن ابی یعفر را معنا میکنیم صدرن و زیدن. صدر سه احتمال، دوتاش معارض نیست، یکیش معارضه. زیدن دو احتمال، یکیش معارضه، یکی معارض نیست. من اول اون دوتا را میخونم، صدر که معارض نیست. اذا شککت فی شیء من الوضوء، من را بیانیه بگیریم نه تبعیزیه. یعنی اذا شککت فی الوضوء وقد دخلت فی غیر الوضوء، این دیگه معارض نیست، این همون روایت زراره است. بنابراین احتمال اول من را بیانیه بگیریم. از کنم ضمیرم برمیگردد به وضوء، اذا شککت فی الوضوء وقد دخلت فی غیره، اینن با صحیحه زراره یکیه. دو، نه شیء ارز کنم اذا شککت فی شیء من الوضوء، ارز کنم خدمتون که شیء همان به معنای عضوه، شیء به معنای عضو، من تبعیزیه است. اما ضمیر را به شیء برنگردانیم، ضمیر را به وضوء برگردانیم. اذا شککت فی عضو من الوضوء وقد دخلت فی غیر الوضوء، اگر اینجور معنا کنیم دیگه تعارض نیست. بنابراین در اولی من بیانیه است، شیء در واقع همان وضوء می شود، اذا شککت فی الوضوء و دخلت فی غیر الوضوء. ولی در دومی نه، من تبعیزیه هست، شیء عضوه، اما ضمیر را به شیء برنگردانیم، ضمیر را به وضوء برگردانیم. پس بنابراین دو معنا دیگه تعارض نیست. بله، اگر سومی معنا کنیم تعارضه. چطور؟ بگیم اذا شککت فی عضو من الوضوء وقد دخلت فی غیر هذا العضو، ضمیر را به وضوء برنگردانیم، ضمیر را به عضو برگردانیم. البته معارض میشه. معنیش این است که اگر از عضو خالص شدی در عضو دیگر وارد شدی، شک کردی اعتنا نکن. و حال اینکه زرانه گفت مادم تفی حال الوضو برگردی. بنابراین تعارض در صورت است که شی به معنای عضو باشد، ضمیر به وضو برنگردد، ضمیر به شی برگردد. تا اینجا صدره. برسیم به زید. عرض کنم خدمتون که انما الشک فی شیء لم تجزه، انما الشک فی شیء لم تجزه. در یک صورت تعارض نیست، در یک صورت تعارضه. اگر بگیم مراد از شیء وضوست، تعارض نیست. انما الشک فی شیء ارکرم فضو که لم تجزه، از اون وضو تجاوز نکردی. من اگر بگم مراد از این شی عضوه، تعارض میشه. انما الشک فی عضو لم تجزه، معنیش این است که از عضو دیگر فارغ شدی، قاعده تجاوز جاری میشه. بنابراین صدر 3 احتمال، زیل 2 احتمال، صد 2 احتمال. اول تعارض نیست، احتمال سوم تعارضه. زیدم مراد از این شی اگر وضو بگیریم تعارض نیست، لم تجز از آن وضو. اما اگر مراد از شی عضو باشد تعارضه. کمل کلام در این روایت. همینجا اگر بحث را تمام میکردیم خیلی خوب بود، اما علمای ما آمدن برخلاف این 5 احتمالی که من گفتم، آمدن میگن نه، تعارض هست. روایت زراره میگن قاعده تجاوز در وسط جاری نیست. ابن ابی یعفر میگن قاعده تجاوز در وسط جاریه. آمدن مسلم گرفتن تعارض را، بنده مسلم نگرفتم. 2 احتمال، اول تعارض نیست، در سومی زیدم احتمال اول تعارض نیست، احتمال دوم تعارضه. ولی علما آمدن نه، که انه میگن بینهما تعارضه. اولی میگن لا تجری فی الوسط، دومی میگن تجری فی الوسط. آشاره چه گفتیم؟ اولی میگد لا تجری، دوم میگد تجری. 5 جور معنا کردم. الاول، این الاول خیلی شیرین نیست، من میگم خودترم میفهمی. الاول میگد روایت اول که میگد لا تجری، این در جای میگد که در همون عضو شک کنی، به عضو دیگر منتقل نشوی. املا تجری، همینجا دستم را میشورم همینجا شک کنم، اینجا لا تجری. موثقه که میگه تجری، در جایی که از این عضو فارغ شدم وارد عضو دیگر شدم. توجه کردی؟ اولی آقای صدر اولی چه میگه؟ اولی میگه اگر در خود عضو هستی لا تجری. مبسقه میگد اگر به عضو دیگر منتقل شده تجری. یلا هز علیه به 2 وجه. وجه اول، ولو در صدر روایت زراره این مسئله نیست که از این عضو به عضو دیگر منتقل نشده، در صدرش خبری نیست. اما زیدش چه گفت؟ گو مادم تفی حال الوضو اعتنا نکن. این چه معناییست که شما میکنید؟ میگید روایت زراره در جاییست که فقط در خود اون عضو هست منتقل نشده، اما این روایت میگد عضوی که منتقل شدی تجری. اصلا روایت زراره بالاتر میگد، نه تنها منتقل بشود کافی نیست، بلکه باید از وضو فارغ بشود. مادم کفی حال الوضو، نباید شما از کارم خدمتون که شکتون رو اعتنا نکنی، باید برگردی. بنابراین جمع اول خیلی جمع شیرینی نبود، چسبیده به صدر روایت. البته در صدر روایت اطلاق دارد که در اون عضو باشد یا به عضو دیگر منتقل بشه، اما زیر روایت دست بالا گرفته که گفته مادم کفی حال الوضو برگرد. قهرن معارض می شود با روایت ابن ابی جعفر، بنابر احتمال سوم که اگر بر این عضو منتقل شدی اعتنا نکن. این اولا. اشکال دومم شما بگو، این خلاف اجماعه. اجمع فقها اونا بر این که در وضو قاعده تجاوز در اصلا جاری نمیشه، حتی آمده ان تیمم و قصد را هم ملحق کردن. بنابراین جمع اول خیلی شیرین نبود، به جهت اینکه اصلا چشم دوخته به صدر روایت، که صدر روایت ندارد که در اون عضو یا از اون عضو منتقل شده، اما زیر روایت دست بالا میگد مادامی که از وضو فارغ نشدی برگرد. این اولا. ثانیاً این جمع شما برخلاف اتفاق فقه هاست. این یک. الجمع الثانی للمحقق الخوئی، جمع دوم مال مرحوم محقق خوئی است. میگد روایت اول که میگد لا تجری، این مربوط به اجزائه. اگر در اجزاء وضو شک کردی لا تجری، مادامی که در وضو هستی باید برگردی. اما روایت ابن ابی یعفر که میگه تجری، این در شک در شروطه. فرض کنید من دست چپم را میشورم، نمیدونم این دست راست را از بالا به پایین شستم یا از پایین به بالا شستم، که شک در شرطه، اونجا تجری. در تعارض، در تناقض، هش وحدت، اون راجب جزئه، این راجب شرطه. اگر در جز شرط کردی لا تجری، اما اگر در شرط شک کردی که قصد لید من الاعلا، چپ را میشورم، نمیدارم این راست را من بردم زیر آب، اینجوری در آوردم یا اینجوری در آوردم، توجه کردی، اینجا تجری. یلاحظ علیه، اگر این باشد لازم میاد موثقه ابن ابی یعفر را حمل کنیم بر صورت نادر. هیچ وقت انسان در وضو در شرط شک نمی کند، غالبا همه شکوک برمی گردد به جز، که آیا جز قبلی را شستم یا نشستم. بنابراین این جمع شما سبب می شود که ابن ابی یعفر را بر معنای بر مصداق عقل حمل کنیم. هر دو راجع به جزئه. اولی میگد لا تجری مطلقا، سواء کنت فی نفس العضو او فی عضو آخر. دومی میگه تجری، ابر دومی میگه تجری بنابر احتمال سوم ها، همچنین زیدم احتمال دوم. الجمع الثالث للشیخ الانصاری، اینجا یه نکته هست که آقایان در گوشه کتابشون یادداشت کنید، اون این است که این دو جواب اول یه اساسی دارد، جواب شیخ انصاری اساس دیگر دارد. این دو جواب اول اساسش اینه، میگد اولی میگد لا تجری در اسنا، دوم میگد تجری فی الاسنا. دو جواب بر این اساس بود که اولی میگد لا تجری فی الاسنا، دوم میگد تجری فی الاسنا. اما جواب شیخ انصاری مبنای دیگر دارد. کدام مبنا؟ اون این است که میگد اصلا ابن ابی یعفورم میگد لا تجری فی الاسنا، میگد تو اشتباه میکنی، همینطوری که اولی میگد لا تجری، دومی هم میگد لا تجری لا تجری. بنابراین آقایان موقع مطالعه دقت کنند. دو جواب اول تناقض را محقق گرفته چاره کرده، اما سومی اصلا نفی موضوع میکند، میگه تناقضی در کار نیست. هر دو میگن، اینم میگه لا تجری، اونم میگه لا تجری. چطور؟ رسائل شیخ انصاری میگه وضو عمل واحد لیس عملا کثیرا، عمل واحده. مادامی که انسان از وضو فارغ نشده شک در محله. ان الوضو عمل واحد، مادامی که انسان در حال وضوء از عمل فارغ نشده. بنابراین ابن ابی یعفور هم همینه میگه. ابن ابی یعفور را باید حمل کنیم به این ان الوضوء عمل واحد، مادامی که انسان از عمل فارغ نشده. عرض کنم خدمتون که از شک در محل، از شک در خارج از محل نیست. بنابراین آقای اردبیلی اون دو جواب اول میگفت تناقض هست، جواب داد. سومی نفی موضوع میکند، بگید اصلا تناقض نیست. این ابن ابی یعفر را باید طوری معنا کنم که عمل واحدان از اما دامی که از وضو فارغ نشدی، از کنم در شک در محلی. گناه از علیه، این فرمایش شما در ذهن شیخ انصاریه، مرد متفکر، اما در ذهن ابن ابی یعفور هم این مسئله بود. در ذهن او بنابر معنی سوم انما شکا فی شیء فی عضو لم تجزه، این معنای شما در ذهن شما مجسمه، اما در ذهن ابن ابی یعفور که نبود. من اگر در ذهن ابن ابی یعفورم این مسئله بود، الوضوء امران واحدان لا یتکسر و لا یتعدد، حق با شماست، اون موقع حتما مادامی که در وضوء قاعده لا تجری. اما شیخ ابن ابی یعفور شیخ انصاری نبود، متفکر نیست، ناقله. او ظاهرا همون سوم را بگیرد، بگد انما شکا فی عضو لم تجزه. بنابراین این جوابم جواب صحیحی نیست. الجواب الرابع ما نقله المحقق البجنوردی عن المرزا النائنی، مرحوم محقق بجنوردی اعلی الله مقامه کتابی دارد القواعد الفقهیه. در قواعد فقهیه این جواب را از استادش مرزای نائنی نقل کرده. مرزای نائنی هم عیناً مثل دو جواب اول تناقض را مسلم گرفته، مثل شیخ نیست. شیخ اصلا تناقض را رفع کرد، گفت تناقض نیست. مرزای نائنی هم تناقض را مسلم گرفته، جواب داده. اون کدومه؟ گفته اصلا قاعده تجاوز مال صلاته، قاعده تجاوز مال صلاته، بنابراین در طهارت قاعده تجاوز جاری نمیشه. اصلا نفی موضوع میکند، میگه قاعده تجاوز مال صلاته، اما کتاب طهارت جای قاعده تجاوز نیست. البته هر دو شک در وجوده، هم باب طهارت شک در وجوده، هم باب صلات، اما قاعده تجاوز مال صلاته، قهرن دیگه در طهارت قاعده تجاوز جاری نمیشه. فعینت تعارض، دیگه تعارض نیست. تعارض در صورتی بود که قاعده تجاوز در طهارت هم جاری بشود. ملاحظ علیه، البته مرزای نائنی ماشاءالله در قمه هست، بنده حقیر فقیر سراپا تقصیر حق اعتراض نداره، اما حق سؤال داریم. جناب مرزا چطور میگید قاعده تجاوز مال نمازه، و حال اینکه امام میگد کل ما مزا من صلاتک و طهورک. چطور بگید مالونه؟ بگید نه، در قاعده در وضو قاعده طهارت جاری نمیشه، و حالی که حضرت وضو رو هم میگد کل ما مزا من صلاتک و طهورک فمزهی کما هو. این اولا، و ثانیا این قفلت کرده بالاخره تعارض را چه رقم برداشتی؟ تعارض هر جای هست، نیامد موثقه را معنا کند، فقط گفت قاعده تجاوز مال نمازه، در طهارت قاعده تجاوز جاری نمیشه، اما تعارض بین دو روایت را بر نداشت. تمام مشکل ما این است که چه کنیم؟ قاعده تجاوز را در حدیث ابن ابی جعفر معنا کنیم، این اصلا معنا نکرد. بنابر مرزا اینا دو سؤال داریم: اولا این اختصاص بر خلاف روایته، ثانیا تمام بحث ما این است که تعارض بین روایته را برداریم. اولی گفت لا تجری، دومه میگه تجری، بشرط این که شی بگه مراد از شی عضوه، نگه مراد از شی وضو. تا اینجا چهار جواب گفتیم. خب من جواب پنجمم را بگم یا نگم؟ واگذار به خود شما کنم یا بگم؟ آسه جعفر میگه من دیشب خوب مطالعه کرده بودم، شما هم خوب درس گفتی، خلاصه این درس را از اول تا آخر بر من بگو، یه مش اصالت و تأخیری داریم، اونها هم دستشون خالی نباشه. تلخص من اول درس الهنا. اولا روایت موثقه را دم دست داشتیم، دو جور اول در صدر تناقض نداشت، یعنی با روایت زراره یکی بود، ولی رو احتمال سوم با زراره تناقض داشت. زیدم در یک احتمال با زراره هماهنگه که مراده بگیم شی وزوز، اما اگر بگیم عضوه تناقض. ایه مطلب المطلب ثانی، دقت کنیم، چهار تا جواب آمدن بر فرض تناقض. تصور کردم بین روایت زراره و موثقه تناقض هست، جواب دادم. جواب اول جوابش که گفتن میگن روایت زراره مطلقه، چه شک در عوض چه شک در عدم عوض مطلقه. این میگن برای این که یرجه رجوع میکنه، لا یتری. این روایت میگه نه، یتری در جایی که به عضو تجاوز کنه از آن. بنابراین اولی مطلقه، دومی مقیده. اولی میگه لا تجری، خواه شک در عضو باشد خواه شک دوم باشه. دومی میگه نه، یتری در جایی که به عضو دیگر منتقل بشه. بنابراین مطلق را مقید میکنیم، اولی مطلقه اما دومی مقید. اولی میگه لا تجری، شک در محل، همون عضو را که شک میکنی این لا تجری. دومی که میگه لا ارکنم خدمت که تجری، جایی که از این به دومی تجاوز کنیم. عرض کردیم که این جمع بسیار جمع غیر صحیح است. روایت زراره دست بالا دارد، میگد ما دم تفل وزو لا تجری لا تجری، یعنی که بگید این در جاییست که از این عضو تجاوز نکردی. جواب دوم این است که چنین بگیم بر این که لا تجری مربوط به جزئه، تجری مربوط به شرطه. این محقق خواهی گفت اگر شک کردم دست شبم می شدم، این دست را از بالا شستم یا از پایین، اینجا تجری. اما که اون که میگه لا تجری، اگر شک در جز کنی که شستم یا نشستم. در جواب عرض کردم این حمل روایت بر اقل مثلا. سوم یه نکته داشت، اون نکته چه بود؟ گفتم دو جواب اول بر اساس توهم تعارضه، سومی میگد اصلا تعارض نیست. جناب ابن ابی جعفر و امام صادق وضو را عمل واحد گرفته، تا در عمل واحد هست لا تکری. عرض کردم خدمتتون که لا تکری، لا تکری در عمل واحد پس هماهنگ میشود با صحیحه زراره. صحیحه زراره گفت لا تجری، اینم میگد لا تجری، عمل واحد. در جواب عرض کردیم عزیزم چطور میفرم اگر لا عرض کردم عمل واحد؟ در فکر شما عمل واحده، اما در فکر ابن ابی یعفر نیست، خصوصا اگر بگیم مراد از شیع عضوه. جواب چهارم جواب است که بجلالی اعلی الله مقامه از مرحوم مرزای نائینی نقل میکند که میگد قاعده تجاوز مال صلاته. از در قاعده طهارت، در طهارت ما قاعده تجاوز نداریم. از کردیم این اولا خلاف حدیثه. حدیث میگد کل ما مزا من صلاته که و طهورک. ثانیاً شما مشکل حل نکرده، بالاخره این دو روایت با هم معارضن، چرقم حل کردی. تا اینجا درس رو گفتیم، اما جواب بنده، اونی که بنده فکر میکنم دو جوابه. اولاً حدیث را مثل اولی و دومی معنا کنیم که اصلاً تعارض از بین میره. چطور؟ همینطوری که عرض کردم چنین معنا کنیم، بگیم عرض کردم ازا شککت فی شیء من الوضوء، بگه من بیانیه است ازا شککت فی الوضوء وقد دخلت فی غیر الوضوء. حل یا نخی، اگر مرادتون از شیء عضوه، ازا شککت فی عضو من الوضوء وقد دخلت فی غیر الوضوء، ضمیر را به عضو برنگردانم، ضمیر را به شیء برگرد، ضمیر را به شیء برنگردانم، وضیر را به وضوء. یه چما زیدم ها کذا انما شک فی شیء یعنی فی وضوء لم تجده. اگر اینجور معنا کنیم اصلا این روایت با روایت زراره هماهنگ. اما جواب دوم که در مبسوطه چنین بگیم، بگیم روایت زراره اطلاق دارد، اطلاق دارد. لطف کنید این کتاب را لطف کنید. این جواب پنجم کمی دقیقه. عرض کردم الخامس ان الصحيحه تدل على ان الميزان في الوضوء هو الفراغ. کلمه اشتباه کردم گفتم اطلاق، پاک کن. صحیحه زراره میگد میزان فراغه، فراغ. گفت انما شک ان ما دمت في الوضوء، خیلی مطلق. و ارز کردم ان الصحیحه تدل على ان المیزان فی الوضوء هو الفراغ. اما موثقه ارز کردم میگد نه، هر دو کافیه، یا فراغ و یا تجاوز به عضو دیگر. دقت کردیم؟ صحیحه میگد فراغ خیلی مزیق، اما جناب موثقه میگد هر دو، هم فراغ و هم تجاوز به عضو دیگر. چه میکنیم؟ با صحیحه اطلاق موثقه را قیچی میکنیم. کدوم قیچی میکنیم؟ عضو دیگر را قیچی میکنیم، منحصر میشود به فراغ. دو مرتبه بگم، جناب صحیحه میگد فراغ، ما دمت فی حال الوضوء، دست بالا، ما دامی که در وضوع هستی قاعده جاری نیست. اما جناب موثقه وسیعه، میگد یا فارغ بشوی و یا به عضو دیگر. قهرن میگاگیم با صحیحه اطلاق موثقه را قیچی میکنیم، یعنی چه میکنیم؟ تجاوز به عضو را قیچی میکنیم، فقط میماند فراغ. تم کلامو فل جمع بین هازا و هازا. ولی اون جواب اول که گفتم اصلا از روایت تصرف کنیم بهتره، که اصلا بگم یا من بیانیه است یا ضمیر به وضوع برمیگردد. اگر این را پذیرفتی دیگه به جواب دوم نیازی نیست، و الا جواب دوم بگم، بگم اولی مزیق فراغ، دومی موسع هم فراغ و هم تجاوز به عضو دیگر، با اون مزیق این موسع را قیچی میکنیم. چه میکنیم؟ عضو دیگر را از مسجد بیرون میکنیم، میماند تنها فراغ. تمر کلام فی هذا الامر. فردا انشاءالله اختصاص القاعده بالاخلال عن سهو. دوشنبه، فردا دوشنبه است، پس فردا سه شنبه دو روز درس داریم. آقایان خلوت نکنید درس را. بعضی از بزرگان خدمتشون رسیدیم که نمی کرد، می گفت انگیزه تحصیل کم شده. البته راست می گفت، آقایان نباید به خاطر این عید درس ها را خدمت کنید، حیف این درس ها، ما زحمت کشیدیم میاییم. شما انشاءالله بفرمید.